ببینین اینا مال همون 20 نفره، همونایی که بی خبر از همه جا شهید شدن. بذارید چادرمو بیارم و شما خوب ببینید، انگار که باورتون نمیشه. شهناز از جایش کنده میشود و برای آوردن چادر به راه رو میرود. بله، متنی که براتون خوندم از رمان نخهای بی‌سر نوشته قاسم علی فراست بود. این کتاب جریانساز که به نوعی میشه گفت خاطره نگاری هم هست، از آثار ماندگار ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدس و از اولین رمان‌های این حوزه محسوب میشه. و با همچنان با هفت اقلیم همراه شما عزیزانیم در لحظه هایی که یاد روزهای مقدس دفاع پررنگتر از همیشه است. آقای مرادخانی، با خبر شدیم که چند تا موزه دفاع مقدس هم در شهرهای دیگر و استانهای غیر از پایتخت افتتاح شده، درسته؟
بله، من هم این خبر رو اطلاع دارم ازش و فکر کنم 8 موزه با موضوعیت و محتوای دفاع مقدس در این هفته قرار بوده که افتتاح بشه و به هر حال چون مستثر این که موزه ها در کنار کارکردهای مختلفی که دارن، یکی از در واقع ویژگی هاشون آموزش هست و اینکه باز تولید روایات گذشته، اتفاقات تاریخی مربوط به زمانهای پیشتر، که خب ما در تهران موزه هنرهای موزه در واقع
موزه دفاع مقدس،
اون خب یکی از پیشروترین موزه هاست که خوشبختانه با استفاده از فناوری های جدید تجهیز شده و روی کرده بسیار امروزی داره. در واقع اون نگاه صرفاً چیدمان اشیا از مربوط به دوران دفاع مقدس نیست، بلکه استفاده کرده از رسانه‌های مختلف، از مدیاهای گوناگون، از صدا، تصویر و یک فضای تعاملی رو به وجود آورده که بسیار تحسین برانگیزه، که امیدوارم که به هر حال این موزه ها هم در کنار اون ساختار سنتی چیدمان آثار بتونن که از این ظرفیت ها هم به خوبی بهره‌مند بشن، برای اینکه بستری بشن برای ارتباط نسل های جدید با اون موضوعات و از طرف دیگه خود اینها تبدیل بشن به کانونهایی برای ایجاد ایده برای خلق اثر هنری. همونطوری که اشاره فرمودین در بخش قبل، بخشی از این در واقع کتاب رو زحمت کشیدین خوندین، خب ما بحث دفاع مقدس یکی از موضوعاتی هستش که مبتنی بر اون رمان‌ها و مجموعه داستان‌های بسیار ارزشمندی به وجود اومده، متأثر از اونها فیلمنامه‌ها، سریال‌ها و فیلم‌های زیادی که با توجه به نوآوری‌های جدیدی که در جهان رسانه به وجود اومده به نظر میرسه که اگر نگاه آگاهانه و امروزینی به این سراغ این مباحث بیاد، مثلا در حوزه انیمیشن، در حوزه بازی‌های رایانه‌ای و در خصوص مولتی مدیاها هم ورود پیدا بکنیم، اتفاقا محتواهای بسیار ارزشمندیه که میشود بدون واسطه گری گفتار بلکه به واسطه روایت تصویری متنها و محتواهایی رو تولید و منتشر کرد و در سطح وسیع جهانی در معرض دید شهروندان دیگر نقاط دنیا
خیلی باهاتون موافقم. این میشه به روز رسانی اون مفاهیم و ارزش‌ها و میراثی که ما داریم.
بله، دقیقاً
در همه زمینه‌های این اتفاق بیفته، چون ما پیشینه غنی داریم در خیلی از زمینه‌ها، در ادبیاتمون، در فرهنگمون، در تاریخمون و حالا موضوع دفاع مقدس، ارزش‌های والای دفاع مقدس. بله. چیزی شاید فراتر از اینها باشه به دلیل اینکه به ساختار و سبک روابط انسانی، مشی اونها در زندگی و در نهایت یک اتفاق والا و تکامل یافته و انسانی که اون گذشتن از جان آدمی برای
نهایت ایثار،
نهایت انسانیت به نظرم هست، به اونجا میرسه. و خیلی خوبه این که شما گفتین، دقیقا همون بروز شدن این مفاهیمه که امیدواریم اتفاق بیفته.
من 6 ماه بود که بابام رفت جبهه و دیگه برنگشت. خب یه بچه 6 ماه نمیتونه چیزی از اون روزها بیاد داشته باشه. تمام ذهنیت من از پدرم مربوط میشه به خاطراتی که دوستای بابام و عموهام از بابام گفتن. و سر این قضیه هم همیشه با مادرم یه رو در وایسی داشتم. هیچ وقت در مورد پدرم ازش نمیپرسیدم، چون احساس میکردم ممکنه با این سالام آزارش بدم و اون فکر کنه که من اون رو مقصر میدونم در نبودن پدرم. بودن 7-8 سالم بود که یه روز برگشتم خونه، دیدم که خونمون توی آتیش سوخته. تقریبا اون چیزایی که از پدرم به یادگار مونده بود توی آتیش از بین رفتن. تنها بازمونده یه صندوقچه‌ای بود که گوشه اتاق گذاشته بودم همیشه، و برای من یه چیزی بود که همیشه دوست داشتم برم اون تو ببینم که ببینم چیه. ولی خب هیچ وقت جرئت نمی‌کردم که بخوام در اون رو باز کنم. گذشت و چند سال بعد یه روز که مادرم خونه نبود، من در اون صندوق رو باز کردم. دقیقا الان هنوز یادمه که چطوری دستم می‌لرزید که داشتم اون صندوق رو باز می‌کردم. توی صندوق یه سری وسایل بود و لباس‌هایی که پدرم اونا رو یه روز پوشیده بود، مدت‌هاست تا خورده اونجا مونده بود. یه پاکت هم بود، اون پاکت پر از نامه بود، نامه‌هایی که پدرم اونا رو از توی جنگ نوشته بود. خب خیلی کنجکاو شدم ببینم توی نامه‌ها چیه و چی نوشته. تون دید پاکت رو باز کردم و شروع کردم خوندن نامه. اول نامه رو که خوندم خب یه حس عجیبی اومد بود سراغم، انگار پدرم داشت با من حرف میزد، داشتم باش آشناتر میشدم، داشتم میدم که ادبیاتش چطوره، چجور حرف میزنه، لحنش چطوره. بقیه رو گذاشتم کنار و تا ساعتا نشستم به حرفاش فکر کردم، به این چطور آدمی بود. راه ارتباطی خوبی برقرار شد با پدرم. خب تنها رابطه من با اون مربوط شد به عکسایی که توی آلبوم بودن و همجور ثابت مونده بودن. خب اون زمان توی شهر ما نه سیستم ضبط صوتی بود و نه فیلم برداری که بخواد از اون روز فیلمی چیزی بیادگار مونده باشه و بخوام من اونها رو ببینم. هر نامه رو که بیشتر میخوندم بیشتر میشناختمش، بیشتر باش آشنا میشدم. مثلا یکی از نامه ها اومده بود یه سلام علیک خیلی ساده، بعد اومده بود به مادرم نوشته بود که جون من ختمت میدم که برام ظرف میشوری، دستکشات توی دست کن. خب برام خیلی جالب بود پدرم اینجور آدمی بوده که وسط اون همه توپ و خمپاره و اینا وسط جنگ اومده به یاد دستای مادرم بوده و خیلی چیزای دیگه. نامه ها رو ظاهرا اون زمان پستچی نمی آورده. مثلا یه نفر که از اونجا میخواسته بره جبهه یا از جبهه میخواسته بیاد، نامه ها رو دستش میدادن و میبردن. خب حالا توی این مسیر ممکن بود اون آدم نامه ها رو بخونه. حتی یه کسایی هم بودن که نامه ها رو چک میکردن که یه وقتی چیز محرمانه چیزی توی نامه ها نوشته نشه. پدرم هم خب دوست نداشته که حرف عاشقونه شد خونده بشه. میومده منو مخاطب خودش قرار میداده، یعنی اسم منو مینوشته، ولی خب در عوض داشته با مادرم حرف میزده. مثلا یه نامه‌ایش هست که برای من نوشته. خب معلومه برای یه بچه 4 ماهه کسی نامه نمینویسه، اونم اینجور جملات عاشقانه، اینجور جملات دوست داشتنی. یه چیز دیگه‌ای که جالب بود توی نامه‌ها برام این که مثلا خیلی از نامه‌ها رو خیلی پدرم عجله‌ای نوشته، حتی مثلا شده بود 2 خط نوشته برای مادرم. یعنی مثلا یه نفر می‌خواسته بیاد همون لحظه که متوجه میشه میاد این نامه می‌نویسه 2 خطی من خوبم اینجوری اینجوری و خداحافظ برای مادرم می‌فرسته. روزا خیلی میگذره، من شاید هر نامه ای رو 10 بار خوندم، نامه هایی که حتی پدرم بالاش نوشته بود هیچ کسی اینا رو نخونه. ولی خب یه حس کنجکاوی هستی که پدرم بیشتر بشناسم باعث شد که من اون نامه ها رو بخونم و امیدوارم هیچ وقت از من ناراحت نشده باشه با این حرکتم، چون من هیچ وقت اونو ندیدم که بخوام حسش کنم، لمسش کنم و بخوام با اون ارتباط نزدیک برقرار کنم. به واسه همین نامه ها بود که من اونو شناختم، تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم، باهاش دوست بشم و بتونم یه خورده از اون حس پدر بودنش رو کنارم احساس کنم. وقتی اون نامه رو میخوندم بیشتر به این فکر میکردم که کاش هیچ جای دنیا دیگه جنگ نشه، که بخواد آدم ها اینطوری از هم دیگه دور بشن که بخوان ارتن را ارتباط جون چند تا دستخط و چند تا کاغذ کاهی باشه، که بخوان پدرشون رو توی دوتا نامه جستجو کنن و تمام سهمشون از پدر این باشه، و کاش اونایی که فرمان جنگ رو صادر میکنن میدونستن که وقتی فرمان جنگ صادر بشه تا همیشه اون جنگ باقی میمونه، یا آتش بس جنگ رو تمام نمیکنه. شاید به ظاهر دیگه صدای توپ و خونپاره نیاد، جنگ تا همیشه باقی مونده. توی زندگی آدمهایی بازمانده از جنگ، آدمهایی زندگیشون به خاطر اون جنگ خراب شده، آدمهایی که هیچ وقت پدرشون ندیدن به خاطر اون جنگ.
و ما در این فصل برگریز از رنگ لبریز همچنان با شور بهار همراه شماییم با هفت اقلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام خدمت همه عزیزان رادیو فرهنگ. در از این خاطرات جنگ که کشت رو ازش میگذره خدمت شما هستن که خاطرات حضرت امام دل من گفت که رحمت الله علیه گفت که آقا زخبر من کوزه که 13 سالم حسین فهمیده شهید حسین فهمیده که توش خرمشهر چه روز جنگ تن به تن نارنجد است اومد کجا اومد تو منطقه جنگی خرمشهر زیر تانک عراقی ها لعنت الله علیه نابود کن خدا عراقی ها و جواهی کرد به چند معتقد آقا چی کمان شناسان بشون بعدشون رو کم میکرد زیاد میکرد که همش عشق بود، عشق حسین فرمان حضرت امام بود. میگه به سنگر نرش شهر خون با تفنگ، به سنگر نرش خیر شهر خون با تفنگ، ایا مرد جنگی ما مرد جنگ. بنده کوچیک شما هستم جانباز شیمیایی هستم.
من خواهر شهید نورعلی سیفی هستم. گفتیم از یاد خاطره شهدا بگیم، عکسش که میبینم پر از خاطره است. شهید ما زمانی که جبهه بود یه دوربین کوچیک داشت، عکسایی که انداخته بود، حتی دفترچه‌ای که تو جیبش بود، عکسایی که انداخته بود هیچ خودش ندید، عکساش مونده یادگار. بعد دفترچه‌ای که مونده پر از خون بود که چون قنبار خورده بود سرش رفته بود. بعد خاطرات زیادی دارم که از دوران 8 سال دفاع مقدس که در جبهه بود برادرم، بعد تمام اینا همش خاطره است. خواستم یاد کنم شهدا رو، بعد برای شادی روح شهدا صلوات فاتحه رو خواهم کنم.
آقای گودرزی برامون نوشتن که خاطراتی که من از جنگ دارم بیشتر متعلق به دوران فتح خرمشهر که خودم اونجا حضور داشتم و سرباز بودم. آقای مجید برامون نوشتن که یادگاری که من از دوران جنگ دارم یک لیوانی که دورش با پوکه های مختلفی بسته شده و این رو نگه داشتم تا همواره به یاد اون روزگار بیفتم. خانم ایرانی برامون نوشتن که من یادگاری مادی و فیزیکی ندارم اما خاطرات زیادی از اون روزگار دارم. فرزندان من هر سه در بحبوحه جنگ به دنیا آمدند و من هر وقت به اونها نگاه میکنم یاد آژیرهای خطر میافتم که هنگام حمله به گوش ما می رسید و همه با سرعت به زیر زمین می دویدیم. متشکرم از همراهیتون. در بخش پیشین با جناب مرادخانی صحبت کردیم درباره افتتاح موزه های دفاع مقدس در نقاط غیر از پایتخت که خب امیدواریم که پیام رسان های خوبی باشند برای پیام عظیم و والایی که از روزهای جنگ تحمیلی همه ما داریم و در خاطرمون هست. به طور کلی آقای مرادخانی یک کمی درباره موزه های جنگ در دنیا برامون بگید. چه ویژگی ها و مؤلفه هایی در این موزه ها وجود دارن و چقدر اصلا در فرهنگ های دیگر به این موضوع اهمیت میدن؟
بله، این در واقع مفهوم و مضمونی هستش که در بسیاری از نقاط دنیا هر جا جنگی اتفاق افتاده، به خصوص اینکه در مثلا یکی دو قرن اخیر که خب امکانات ثبت تصویری و صد صوتی اونها وجود داشته، این اتفاق وجود داره. به هر حال با نگاه و کارکردهای مختلف به سراغش میرن. شاید مثلا در اروپا اگر موزه های جنگ در کشورهای مختلف شکل گرفته، شاید با نگاه انتقادی باشه نسبت به خشونتی که به هر حال اون حرکت های نجات پرستانه منجر شد و جان بسیاری از انسان های بیگناه رو گرفت. خب بازداشتگاه آشویتس در کشور لهستان که در اونجا بسیاری از مردم این کشور توسط نازی ها کشته شدن، الان به عنوان یک میراث بشری به ثبت یونسکو رسیده.
بله.
و خب بسیاری از گردشگران دنیا که به اون کشور سفر میکنن میرن و این فضای اونجا رو از نزدیک میبینن. بنابراین یک سهم غیر قابل انکاری داره در جذب گردشگر و همچنین امکانی برای ورود پژوهشگران و محققینی که در حوزه‌های جنگ کار میکنن، پژوهشگرانی که مستندسازانی که مثلا قرار هستش مستندی در خصوص یک جنگ تاریخی
بله.
بسازن، طبیعتاً موزه ها یکی از بسترهای اصلی برای جذب اطلاعات هست و از طرف دیگه به هر حال به عنوان یک نهاد آموزشی به نسلهای پایه به کمک اون آموزش میدن.
بله، همینطور.
و یادآور میشن اون گذشته رو، اتفاقی که افتاده، عوامل به وجود آورنده و خب این که چه کار کنیم در آینده پیش رو دوباره برامون پیش نیاد.
بسیار خوب، در همین زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای منزوی. ایشان کارشناس موزه و مشاور در کمیته بین المللی موزه ها هستند. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم.
جناب منزوی، خیلی به برنامه هفت اقلیم خوش آمدین. قربان، ما موضوع بحثمون در واقع موزه های جنگ در دنیاست و شما هم در این زمینه فعالیت مطالعاتی و تخصصی دارین. در خصوص جایگاه این موزه ها لطفاً برای ما در ابتدای بحث توضیحاتی رو مطرح بفرمایید و در ادامه من حالا پرسش های دیگری رو دارم که حتما از حضورتون خواهم پرسید.
موزه های جنگ در دنیا طیف وسیع از موزه ها رو به خودشون اختصاص دادن. همونجور که از اسمشون معلوم هست بخش زیادیشون در ارتباط با جنگ هستن، تاریخچه جنگ هستن، اما بخششون هم مربوط به یادمان ها هستن و مناطقی که جنگ ها در اون اتفاق افتاده، یا مثلا
مکان رویداد ها در واقع.
بله، خط های دفاعی که مثلا در ارتباط با جنگ جهانی دوم بوده، مثل زیگفرید و ماژینو شمال فرانسه، اینا هم جز موزه جنگ به حساب میان. بخشی هم مربوط به تاریخچه نظامی و ادوات نظامی، یونیفرم ها و اتفاقاتی که در ارتباط با مسائل نظامی اتفاق افتاده. در این حال یه دسته موزه‌ای هست، موزه‌ی صلح، که اونها هم جزء این موزه‌های جنگ قرار می‌گیرن.
بسیار عالی. و این بحث در واقع یادمان ها رو که اشاره کردین، این متمایز هستش با در واقع یادمان‌های شهری که به کار برده میشه در حالا سطح شهرهای کوچیک و بزرگ؟
یادمان‌های شهری یه مقدار متفاوت هستن با این یادمان‌ها، چون اینا عموماً در مکانی که این اتفاقات رخ داده، فجایع جنگی که اتفاق افتاده، مثلا میگم عملیات‌هایی که انجام شده در کشورهای مختلف، بله. نیروهایی بودن که در کشورهای مختلف از بین رفتن یا کشته شدن، بله. تو اون مکان‌ها این یادمانی که در اونجا هست عموماً روایتگر اتفاقی هستش که اونجا اتفاق افتاده، ولی در مثلا در همون کشور مثلا یادمان‌هایی هم در شهرها، مثلا بریتانیا خیلی عملیات‌های زیادی در کشورهای مختلف هم مستعمراتشون هم جاهایی که به عنوان نیروهای متفقین بودن داشتن، حالا یادمان‌هایی از افرادی که کشته شدن، جان باختگان یا افرادی که زخمی شدن در خود بریتانیا هست، ولی در محل‌هایی هم که اتفاقات افتاده ساخته شده.
بسیار خوب. و الان موقعیت این موزه ها در مقایسه با حالا مثلا موزه هایی که موضوعیت هنری دارن، فرهنگی دارن، چه نگاهی هست بهش؟ نوع مواجهه مخاطب با اونها چیه؟ و آیا اصلا میشه اینها رو به لحاظ اینکه کار کرده موزه ای دارن و ماهیت یگانه ای دارن مقایسه کرد با هم؟
به هر حال اینا چون روایتگر میراث فرهنگی و میراث بشری، میراث تاریخی هستن، به عنوان موزه بهشون نگاه میشه و برخیشون موزه های خیلی پربازدید هستن، مثل موزه های پنجگانه انگلیس که به موزه های سلطنتی جنگی معروف هستن، مخاطبای خیلی زیادی میره. از سمت دیگه هم به خاطر ماهیت جذابی که دارن، به خاطر ادوات جنگی و عرضم به خدمت شما روایات تاریخی، مخصوصا نسل جوان خیلی به اینها جذب میشن. از سمت دیگه هم به خاطر اینکه تبلیغات زیادی در برخی از این مسائل، مثال میگم جنگ جهانی دوم، تعداد بیشماری فیلم ساخته شده، تعداد بیشماری کتاب نوشته شده، یا متاسفانه فجایع انسانی که در ارتباط با اونها افراد زیادی شنیدن، باعث میشه که بیشتر برن اینها رو ببینن. مثلا شما اشاره داشتید میکردید به لهستان، اتفاقاتی هم مثلا در ویتنام و کشورهای ارزم به خدمت شما آسیایی افتاده، ولی متاسفانه چون تبلیغات زیادی در این زمینه نشده، حالا از یه سمتی خوشبختانه میشه گفت، چون یه مقدار فجایع انسانی رو یادآوریش کردن دل هر کسی رو به درد میاره، اونقدر که باید این موزه هایی که توی آسیا هستن بازدید کننده ندارن، یعنی سایت های تاریخی جنگی بازدید کننده ندارن نسبت به موزه های اروپایی.
بسیار به نکته خوبی اشاره فرمودین. اون وقت من میخوام این رو از حضورتون بپرسم که وضعیت خودمون در ایران با توجه به هر حال 8 سال دوران 8 ساله دفاع مقدس و خب باغ موزه دفاع مقدس رو در تهران داریم و اخیراً هم یه تعدادی موزه دفاع مقدس در استانهای دیگه هم افتتاح شده، آیا اون کاری در خور اون سالهای حماسی به وقوع پیوسته با کار کرده موزه، یا اینکه نه راه برای رفتن هنوز زیاد داریم؟
از لحاظ تنوع و تعداد موزه های جنگی ایران جزو برترین هاش حساب میاد، مثلا همین موزه مقاومت و انقلاب اسلامی دفاع مقدس تهران یکی از بهترین موزه ها از لحاظ مختلف هست، هم از لحاظ وظایفی که دارن، پژوهش، آموزش، که خیلی از موزه های ما صرفا به نمایش توجه میکنن، این موزه جایگاه خوبی داره. حدودا ما 25 موزه هم موزه های دفاع مقدس داریم، موزه های تخصصی مثل موزه جنگ تهران داریم، دو تا موزه نیروی دریایی داریم، یه دونه در بوشهر هست، یه دونه در حنظلی هست، موزه بسیار خوبی موزه نیروی هوایی رو داریم،
بله.
تعداد این موزه هم داره افزایش پیدا میکنه. از سمت دیگه تو گردشگری جنگ ما 4 منطقه خیلی بزرگ رو داریم، از ارزم به خدمت شما جنوب کشور هست، خلیج فارس هست، جنوب ارزم به خدمت شما 5 تا استانی که به صورت کلی در مرز جنگی بودن،
بله.
از این لحاظ گستردگی زیاد و تنوع زیادی داریم، ولی همونجوری که شما اشاره کردین یه مقدار مقفول شده، چون این جنگی بوده که 8 سال طول کشیده، یکی از طولانی ترین جنگ‌های معاصر و جنگ‌های کلاسیک معاصر بوده. مثالشو خدمتتون عرض می‌کنم، هوا نیروز مثلا عرضم به خدمت شما، هوا دریا خیلی مثلا کارهای زیادی کردن، ولی تو موزه‌های که نیروی دریایی نیروی هوایی داره خیلی کم به اینا اشاره شده،
بله.
مردم مثلا در ارتباط با این رشادت هایی که شده کمتر میدونن. از اون سمت هلال احمر، از سمت دیگه جهاد سازندگی، شهدایی که خیلی از استانها دادن و مثلا اصفهان رتبه اولو داره ولی ممکنه خیلی ها اطلاع نداشته باشن.
بله.
ممکنه مثلا خوزستان رتبه سوم هست، تصور این هستش که بیشترین شهدا رو خوزستان داده.
بله.
از این بابت کار خیلی زیادی هنوز مونده و تجربه های زیادی هم میشه به نسل جدید انتقال داد.
به هر حال امیدوار هستیم با همت مسئولین زیرفت و تلاش محققین و متخصصینی مثل جناب علی بستر مؤثری به وجود بیاد که از این ظرفیت و پتانسیل موجود بتونیم بهره برداری خوبی رو در راستای به هر حال هم بحث فرهنگیش و هم بحث ترویجی و آموزشیش داشته باشیم.
امید خدا. ما
خیلی متشکریم جناب منزوی و براتون آرزوی موفقیت داریم.
همچنین.
خداحافظ.
خداحافظ.
گامیون در هفت اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه هفت اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونا توسلی هستم. ما در یک شنبه های هفت اقلیم قرار با هم درباره
اقلیم صبح.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال تا 300 تا گالری فعال داریم که 500 تا گالری
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی.
هفت اقلیم.
نرو سمیه، نرو سمیه، ای به خاطر منم میری، نرو من میرم.
تو تمام چی گفتی که زندگی منو میدونی؟ من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشنو.
نه منم.
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
بگو به خدا نمیرم، تو رو بزنم کجا برم؟
رادیو فرهنگ.
به حیرتیم ای خاک پیر با برکت، چقدر از دل سنگت جوان در آوردی.
آتشو ارغوان
از آتش چه مردان سبزی گذشتند، چه مردان سبزی از آتش گذشتند، چه مردان سبزی در آتش نفس تازه کردند. زمین تشنه، من تشنه، دلهای با خویش و با هیچ پیوسته تشنه، چه مردان سبزی به دریا رسیدند. نسیمی نیامد، نسیمی نپرسید، نسیمی مرا رو به معنای شبنم نچرخاند. دل من گره گیر گلهای غالی، دل من گره گیر برگ حقوق تقاعد، دل من گره گیر یک میز، یک پله، یک پست، دل من گره گیر من ماند. چه مردان سبزی به آیین افرا رسیدند. دل من گره گیر تزویر پنهانی یک ترازو، دل من گره گیر یک حجره، یک خانه، یک کارخانه، دل من گره گیر حراج انصاف، چه مردان سبزی به باغ تماشا رسیدند.